بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 117 سطر اول. شبهتون اخرى کون و قبول القسمت الوهمیت ملزومن لقبول القسمت الانفکاکیه منقوزون به زمان. در رد نظر زیمقراطیس گفتیم که هر جا قسمت وهمی راه داشته باشد، قسمت انفکاکی هم راه دارد. معترضی اعتراض میکند که این کبرای کلی که شما گفتید یک مورد نقض دارد. شما گفتید هر جا قسمت وهمی ممکن باشد، قسمت فکری هم ممکن است. این یک کبرای کلی است که شما ارائه دادید. این کبرا مورد نقض دارد و مورد نقضش زمانه. زمان رو همشون گفتن قسمت وهمی را قبول می کند، ولی قسمت انفکاکی را قبول نمی کند. پس چنین نیست که هر جا قسمت وهمی روا بود قسمت فکری هم روا باشه. در زمان این چنین هست که قسمت وهمی جایزه اما قسمت فکری جایز نیست. این اعتراض رو وارد کردند که اعتراض نقضیست. مرحوم لاهیجی جواب میدند که بحث ما در امریست که متصل باشد و ذات همون امر ملاحظه شود. وقت ما میگوییم به لحاظ ذات اگر تقسیم وهمی رو قبول شد، تقسیم وهمی رو هم قبول میکنه، تقسیم فکری رو هم قبول میکنه. اما اگر شما امور دیگر رو غیر از ذات رو ضمیمه کنید، ممکنه با توجه به امور دیگر تقسیم فکری جایز نشه ولو تقسیم وهمی جایزه. یعنی مانعی نگذارد تقسیم فکری انجام شود. این دیگه از بحث ما بیرونه. ما میخواییم بگوییم امر متصل اگر به ذاتش ملاحظه شود و دیده شود که تقسیم وهمی رو قبول میکند، ما میگیم به لحاظ ذاتش تقسیم فکری رو قبول میکنه. حالا اگر یه وقت مانعی اتفاق افتاد و نگذاشت که این تقسیم فکری انجام شود، اون نه به خاطر ذات این امر متصل است بلکه به خاطر اون مانع خارجی است. و در زمان این چنینه. دو تا مانع تو زمان داریم، دو تا مانع در زمان داریم که او اجازه فکر نمیده. لذا در زمان تقسیم وهمی جاری می شود ذاتن، تقسیم فکری جاری نمی شود به خاطر مانع. اگر اون مانع رو برداری در زمان هم میتونی بگویی چون تقسیم وهمی جاری میشود به لحاظ ذات، پس تقسیم فکری هم جاری میشود به لحاظ ذات. کبرای کلی ما به کلیت خودش باقی میمونه و نقض نمیشه. این نقضی که شما وارد کردید خارج از بحث ماست. بحث ما در امر متصلی است که ذاتش لحاظ شود. شما بحث رو بردید و نقض رو استفاده کردید از جایی که امر متصل ذاتش ملاحظه نشود، ذاتش و همراه مانع ملاحظه شود. خب این نقض بر ما وارد نیست. اون چه که ما بحث میکنیم این است که ذات امر متصل ملاحظه شود. شما ذات امر متصل را به همراه مانع ملاحظه کردید، وقت نقض کردید بر مبحث ما. نقض شما بر ما وارد نمیشه چون خارج از بحثه. اما اون دو عاملی که باعث می شود که زمان تقسیم فکری نشود چیست؟ یک عامل اینه که زمان طوری است که اجازه عروض عدم رو بر خودش نمی دهد. فک زمان یعنی عروض عدم. شما اگه بخواد زمان رو فک کنید، یعنی یه بخشی بیاد که اون بخش زمان نیاد، زمان قبلی قطع بشه تا زمان بعدی بخواد شروع بشه یه لحظه بینشون فاصله میشه، ولی اون خیلی کوتاه هم باشه وقت زمان قطع میشه. قطع شد یعنی عدم برش عارض میشه. پس فک زمان یعنی عروض عدم بر زمان. وقت معنای عروض عدم بر زمان اینه که ما در جهان ماده لحظه زمان رو نداشته باشیم. این ممنوعه. زمان من الازل الى الابد موجوده و یک موجود ازلی و ابدیه. منطقه ازلی و ابدی بلغیر یا واجب بلغیره. بر واجب بلغیر تا وقتی که علتش موجود است عدم عارض نمی شود. پس بر زمان عدم عارض نمی شه. این به خاطر این است که زمان عدم رو نمی پذیرد. یعنی این که فک زمان یا تقسیم فکی زمان جایز نیست به خاطر اینه که زمان عدم نمی پذیرد. حالا عدم نمی پذیره به این مناسبت که عرض کردیم. اگه یه شعه دیگه هم پیدا کنید که اونم عدم نپذیره اونجا هم تقسیم فکی ممنونه و این دیگه رفتی به کبرای کلیه ما نداره. چون کبرای کلیه ما به لحاظ ذات اون امر متصل صادر شده بود نه به لحاظ امر متصل با مانه. خب این جهت اول بود برای این که گفتیم زمان عدم نمیپذیره چون یه امر مستمریست که باید ازلی ابدی بلغیر باشد یا بفهمید باید واجب بلغیر باشه. علت همیشه بالا سرش هست و چنین موجودی عدم برش تریان و عروض پیدا نمی کنه. پس بر زمان عدم عارض نمی شود. اگر عدم عارض نشد تقسیم فکی زمان ممکن نیست. فکش کنید یعنی عدم برش عارض کنید یا نکنید. بله جزئی که قبلا بود الان نیست. جزء فعلی هم الان آمده. هیچ وقت شما بدون زمان نیستید. البته زمان امر تدریجیه. در همین حال زمان توش نیست. آن هست زمان نیست. ولی چون این تدریج پاره نمیشه میتونید بگید زمان الان هست. عدم برش عارض نمیشه. حتی بر جز هم عارض نمیشه. شما اگر بخواهید عدم رو بر جز عارض کنید آیا این عدم وقتی عارض شد این زمان مستمر رو پاره میکنه یا پاره نمیکنه؟ حتما باید پاره کنه. ولو زمان رو از جز مرکب کنید یا زمان رو واحد متصل بگیرید در هر صورت عدم میخواد عارض بشه و عدم رو اجازه نمیدن و زمان عارض بشه. یعنی زمان ذات خصوصیت ذاتش طوریه که عدمو نمیپذیره. همونطور که واجب تعالی به ذات عدمو نمیپذیره این ذاتش اینطوره زمان هم بالغیر عدم رو نمیپذیره. ذاتش اینطوره. یه خصوصیت ذاتی داره اون خصوصیت ذاتی اجازه نمیده. مثل این که مثلا فلک خرقو نمیپذیره. این نه به خاطر اینکه جسمه، به خاطر اینکه جسم میتونه خرقو بپذیره، به خاطر یه خصوصیت ذاتی که در این جسم هست خرقو نمیپذیره. پس ممکن است یه شیء خصوصیت ذاتی داشته باشه اون خصوصیت مانعش باشه. زمان هم همینطوره. خصوصیت ذاتی داره که اون خصوصیت ذاتی اجازه عروض عدم نمیده. چون اجازه عروض عدم نمیده تقسیم فکری که مستلزم عروض عدم ممنوع میشه ولی تقسیم وهمی اشکال نداره. این یه مورد مخصوصه که نمیتونی اینو نقض بر کبرای کلی ما قرار بدی. این یه جهت بود از دو جهتی که عرض کردیم مانع تقسیم فکی در زمانند. این جهت اول. جهت دوم که حالا با این بیانی که من کردم با جهت اول یکی میشه تقریبا. البته ما بارها عرض کردیم که اگر یه تفاوتی بین دو بیان ایجاد کنیم این دو بیان میشه واقعا دو بیان قرارش داد. کوچکترین تفاوتم که بین دو بیان ایجاد بشه کافیست که ما این دو بیان رو دوتاش کنیم دیگه ارجاع به هم دیگه ندیم. بیان دوم اینه که حرکت امریست مستمر و زمان هم بر حرکت حمل شده. حرکت محل زمانه. زمان تقسیم نمی شود چون حرکت تقسیم نمی شود و حرکت تقسیم نمی شود چون فلک نمی ایستد. یا بفرمایید نفسی که مدبر فلک است بیکار نمی نشیند. فلک رو دائما حرکت می دهد. خب هست توجه می کنید زمان نمی تواند فک شود یعنی عدم برش عارض شود. چرا؟ چون این زمان بر حرکت بار است. و حرکت نمیتواند پاره شود و عدم برش عارض شود. چرا بر حرکت نمیتواند عارض شود عدم؟ زیرا فلک که به تدویر اون نفس داره حرکت میکند هیچ وقت نمی ایستد، یعنی اون نفس هیچ وقت کارش را تعطیل نمی کند. اون نفسی که مدبر فلکه کارش را تعطیل نمی کنه. خب از بالا شروع کنیم. نفسی که مدبر فلکه کارش را تعطیل نمی کنه، پس حرکت فلک پاره نمیشه، پس زمان پاره نمیشه. زمان عدم رو نمیپذیره به این جهت، نه به خاطر اینکه یه امر متصله، بلکه به خاطر اینکه مستند به حرکت است و حرکت هم مستند به نفس و نفس بیکار نمیشه. به این جهت باید گفتش که زمان مانع دارد از عروض تقسیم فکری. به همین جهت هم است که تقسیم وهمی رو پذیرفت، تقسیم فکری رو نپذیرفت. پس خلاصه مطلب، خلاصه جوابی که مرحوم لاهیجی داد این بود که بحث ما در متصلی است که به ذاتش توجه کنیم، او را میگوییم، این چنین متصلی رو میگوییم. اگه تقسیم وهمی پذیرفت به لحاظ ذاتش، تقسیم فکری هم میپذیرد به لحاظ ذاتش. نقضی که شما به زمان کردید نقضی خارج از بس و بیان میکند که زمان به خاطر مانعی که دارد تقسیم فکری رو نمیپذیرد، اگرچه تقسیم وهمی رو میپذیرد. نپذیرفتن تقسیم فکری به خاطر وجود مانع، و مانع هم دو تا قرار داریم. یکی این که عدم اصلا بر زمان عارض نمیشود و تقسیم فکری مستلزم عروض عدم است، پس جایز نیست. دوم این که زمان به خاطر استنادش به حرکتی که عدم رو نمیپذیرد، عدم رو نمیپذیرد. زمان به خاطر استنادش به حرکت عدم رو نمیپذیرد، چون حرکت هم عدم رو نمیپذیرد. حرکت عدم رو نمیپذیره چون اون نفسی که مدبره فلک است دست از کارش نمیکشه. خب این دوتا عامل و این دوتا مانع باعث شدن که زمان تقسیم فکری نپذیرد، در حالی که تقسیم وهمی میپذیرد. و چون چنین است پس نقض شما بر ما وارد نیست، چون ما در جای دیگه داریم بحث میکنیم. این کل اشکال و جوابی است که مرحوم لاهیجی نقل میکنه. دوباره جوابی که دادن در بخش دومش که گفتن زمان مستند به حرکت است و چون حرکت عدم رو نمیپذیرد، پس زمان هم عدم رو نمیپذیرد، ولی این قسمتش تو مطلب اشکال میشه. این اشکال رو مطرح میکنن دو جواب میده. صفحه 117 هستیم، سطر اول. شبهتن اخرى، این که قبول قسمت وهمیه ملزوم یعنی مستلزم باشد لقبول قسمت انفکاکیه، این منقوض است به زمان. این کبرای کلی که شما گفتید هر جا قسمت وهمیه قبول است قسمت انفکاکی هم قبول است، این رو ما به زمان نقض میکنیم. فانهو یعنی زمان، اندهم اندالحکما، مقداریست متصل که قابل انقسام وهمی هست، قابل انقسام خارجی نیست. البته توجه کنید که این شبهه بنابر نظر فلاسفه است، بنابر نظر ترکیب زمان از اجزا نیست. بنابر نظر فلاسفه که زمان متصل است و واحد است، گفته می شود قابل انقسام وهمی هست ولی قابل انقسام فکری نیست، و کبرایی که ما گفتیم نقض میشه. جواب این است که زمان از حیث طبیعت مقداریش یعنی از جهت اتصالی که دارد لا یعبا عن قبول القسمت الانفکاکیه، از این قسمت عبا نداره. بل عبا زمان انهو یعنی از تقسیم انفکاکی، یا انهو یعنی از انفکاش، این نماغوه من جهت خصوصیت ذاته، نه من جهت ذاته بل من جهت خصوصیت ذاته. ذاتش امر متصله، ولی این امر متصلی خصوصیتی دارد که بهش اجازه انفکاش نمیدهد. بعد و من جهت امتناع تریان العدم علیه علامازه امو، این عطف تفسیر است بر من جهت خصوصیت ذاته، مطلب دوم نیست. از جهت خصوصیت ذاتش یعنی از جهت اینکه عدم بر چنین ذات خاصی عارض نمی شود علا مازه همو، حکما اینجور گمان کرده، چون زمان را ازلی و ابدی می دونه و هیچ قابل انفساخ و انفکاک هم قرارش نمیدن. والحاصل دنباله همین من جهت امتناع تریان الادم علیه، یعنی داره جواب اشکال رو با توجه به همین من جهت امتناع تریان الادم علیه بیان میکنه. هنوز وارد جهت دوم که از خارج از یادم نشدیم. و حاصل این است که آنچه که من میکند از انفکاک در زمان، ذات زمان نیست، بلکه امریست خارج از طبیعت مقداریه مطلقه. طبیعت مقداریه مطلقه یعنی اتصال، که یک طبیعت مقداری، طبیعت مقداری یعنی اتصال، مطلقه یعنی در باقت نظر از موانع و قیود بیرونی. خود اتصال طبیعت مقداریه مطلقه، مطلقه یعنی بیقید و به تعبیر دیگه یعنی خود طبیعت مقداریه، یعنی خود اتصال. این مانع خارج از این اتصاله، خارج از این طبیعت مقداریه مطلقه، یعنی اتصال مطلق است. اون مانع چیه که خارج است؟ و هو خصوصیت و ذات زمان. یه خصوصیتی در ذات زمان هست که اون اجازه انفکاک و انفصال نمیده، نه اینکه خود اتصال، خود ذات اتصال زمان مانع بشه. اتصال مانع نیست، اتصال پذیرنده انفکاکه، اما در زمان یه خصوصیتی است که اونو میگذارد این اتصال انفصال رو بپذیره. پس امتناع انفکاک هنا یعنی در زمان، لیس لذات المقدار، به خاطر اون اتصال و مقداری که در زمان وجود دارد نیست، بلکه به خاطر مانع. پس این نپذیرفتن انفکاک چون به خاطر مانع است، منافات با امکان ذاتی ندارد، یعنی امکان به لحاظ ذات، امکان تقسیم فکی به لحاظ ذات. امتناع تقسیم فکی رو داریم به لحاظ مانع، امکان تقسیم فکی رو داریم به لحاظ ذات. اون مانع به ذات کاری نداره، اون امتناع مربوط به مانعه، این امکان مربوط به ذاته. خصوصیت غیر قار بودن نمیگیریم، چون خیلی چیزا ممکنه غیر قار باشه، عدم برش عارض باشه، مثل تکلم ما. تکلم ما غیر قاره، متصل غیر قاره، اما عدم برش عارض میشه. وقتی من ساکت شدم دیگه تکلم نمی کنم، دیگه عدم عارض میشه. دو مرتبه یه لحظه دیگه شروع میکنه به حرف زدن. عدم بر تکلم عارض میشه، عدم بر زمان عارض میشه. زمان یه خصوصیتی که عدم برش عارض میشه، ولی امر تدریجی متصل مثل زمان، مثلا زنی به تکلم یا کارهای تدریجی دیگر، عدم برش عارض میشه. شما وقتی دارید حرکاتی انجام میدید، مثلا راه میرید یا فرض کن با دستتون دارید چیزی بر میدارید میبرید، اینا همه امر تدریجی هستند، امر متصل غیر قاره هستند، ولی عدم میپذیرند. تنها موجودی که عدم نمیپذیره و تدریجی غیر قاره زمانه. اون به خاطر یه خصوصیت خاصی است که داره. زمان هم به معنای حرکت فلک و به معنای مقدار حرکت فلک، نه حرکت های ما. حرکت های ما عدم میپذیره، حرکت فلک عدم نمیپذیره. اونم که هرچی عرض کردم، چون نفس بیکار نمیشه، نفسی که مدبر فلکه بیکار نمیشه، پس حرکت فلک تعطیل نمیشه. وقتی حرکت فلک تعطیل نشد، زمانی که متولد از حرکت فلک از بین نمیشه. و ایزن خوب سرخط نوشته بشه، این جهت دومه. اصفت بر اون و من جهت امتناع تریان الادم علیه، یا اصفت بر من جهت خصوصیت ذاته، که گفتم خصوصیت ذاته با من جهت امتناع تریان الادم علیه یکیه. دومی رو مفسر اولی قرار دادن، یعنی من جهت امتناع تریان رو مفسر من جهت خصوصیت ذاته قرار دادن. حالا الان میخوام عطف بگیریم بر اون قبلی، یعنی میخوام بگیم انما هو من جهت خصوصیت ذاته یک، و انما هو من جهت محلش دو. به لحاظ خصوصیتش قبول نمی کند، یا به لحاظ محلش قبول نمی کند. محلش چی حرکته؟ حرکت فلکه. زمان اگر عدم به قبول نمی کنه، اگر قسمت انفکاکی رو قبول نمی کنه، نه به خاطر ذاتشه، بلکه یا به خاطر خصوصیت ذاتشه یا به خاطر محلشه که حرکته. این جهت دوم اینه که به خاطر محلشه. توجه میکنید با قبلی فرق داره، اندک فرقی داره. اگر شون قبلی رو من طوری توضیح دادم که بالاخره آخر سرم بگش به همین حرکت. و ایزن قبول نمی کند زمان، ابا می کند از انفکاک، از جهت اینکه واجب است اتصال حرکتی که اون حرکت محل زمان است. علت دوام و استمرار، علت دوام و استمرار متعلق به اتصاله. واجب است اتصال دائمی و اتصال مستمر در حرکت که محل زمان است. پس اگر اتصال دائمی و مستمر در حرکت لازم باشد، چون حرکت محل زمان است، پس اتصال دائمی و استمرار دائمی در زمان هم لازم است. به این جهت است که زمان قسمت فکری نمیپذیرد. پس یا به خاطر خصوصیت ذاتش نمیپذیره، یا به خاطر محلش نمیپذیره، اما به خاطر ذاتش میپذیره. خصوصیت ذات نه، به خاطر ذات میپذیره، مثل بقیه موجودات متصل. بنابراین کبرای کلی ما به کلیت خودش باقی موند و آسیبی ندید. نه، اجزای زمان را آن نگیرید. از چه ما طبق مبانی فلسفه داریم بحث میکنیم که اجزای زمان را آن نمیگیرید. اصلا برای زمان اجزا قائل نیست. فلسفه برای زمان اجزا قائل نیست، مگر اجزای فرضی. اجزا فرضی که اجزا نیستند. برای زمان اجزای واقعی قائل نیست. اگر اجزای واقعی قائل بشه، خب فکرش ممکنه بگیم جایز با قطع نظر از اون عروض عدم که عرض کردم پیش میاد. با قطع نظر از عروض عدم، فک زمان در صورتی که از اجزا تشکیل شده باشد اشکال نداره. اگرچه اونجا هم اشکال داره به خاطر اینکه عدم بر زمان نمیتونه عارض بشه، ولی از جهت فک اشکالی نداره. بله، زمان کم متصل منتها غیر قاره. زمان کم متصل غیر قاره، یا به تعبیر خود شما مقداره، مقدار غیر قاره. متصل هم هست، منفصل نیست. این جهت دومی که ما برای امتناع زمان از قسمت انفکاکی ذکر کردیم، این رو مستشکل داره اشکال میکنه. میگه حاصل کلام شما این شد که حرکت چون محل زمان است و نمیتواند معروض عدم قرار بگیرد، باعث شده که زمان هم نتواند معروض عدم قرار بگیره. یعنی شما حرکت رو منشأ قرار دادید. ازتون پرسیدیم چرا زمان قسمت انفکاکی رو نمیپذیرد، گفتیم چون حرکت نمیپذیرد. یا پرسیدیم که چرا زمان معروض عدم نمیشود، گفتید چون حرکت معروض عدم نمیشود. پس علت رو حرکت قرار دادید، منشأ رو حرکت قرار دادید، و زمان رو ناشئ و مسبب و معلول گرفتید. گفتید حرکت نمیپذیرد، پس زمان نمیپذیرد. اینطور بود دیگه، حرف شما این بود. حرکت چون محل زمان است، وقتی نپذیرفت، زمانم که بر این حرکت باره نمیپذیره. اینو شما ادعا کردین در حالی که کار برعکسه. دیگران گفتن زمان حرکت زمان تقسیم نمیپذیرد. گفتن زمان تقسیم نمیپذیرد. و چون زمان تقسیم نمیپذیرد، حرکتی هم که محلشه تقسیم نمیپذیرد. درست برعکس شما گفتن. شما گفتین چون حرکت تقسیم فکری نمیپذیرد، پس زمان هم تقسیم فکری نمیپذیرد. اونا گفتن چون زمان تقسیم فکری نمیپذیرد، پس محلش هم که حرکت تقسیم فکری نمیپذیرد. درست فرعکس شما گفتن. شما حرفی زدید مخالف حرف همه، از حرفتون باطله. این قلت این میشه فین قلت هم سر رهو حکما تصدیق کردن به این که وجوب اتصال حرکت ناشی می شود از وجوب اتصال زمان. این نماهوه لکونها محملن لزمان و حافظتن لزمان، چون حرکت محمل زمانه و حافظ زمانه، واجب است که متصل باشد. پس وجوب اتصال در حرکت ناشی شده از وجوب اتصال در زمان. یا بفرمایید امتناع عروض قسمت بر حرکت ناشی شده از امتناع عروض قسمت بر زمان. یعنی زمان اصله و حرکت فرعه، در حالی که شما برعکس گفتید، گفتید حرکت اصله در نپذیرفتن قسمت و زمان فرعه در نپذیرفتن قسمت. شما برعکس حرف حکما گفتید. فکیفه یجعل، چگونه وجوب اتصال زمان به خاطر وجوب اتصال حرکت قرار داده میشه؟ عکسش هست. شما چرا اینو گفتید؟ شما چرا اتصال زمان رو واجب کردید؟ چون اتصال حرکت واجب شد. حکما گفتن اتصال حرکت واجب است چون اتصال زمان واجب. پس زمان رو علت قرار دادن، شما چرا حرکت رو علت قرار دادید؟ علت یعنی علت برای امتناع انفکاک. جواب اینه که زمان رو آقایون علت برای حرکت قرار ندادن، دلیل قرار دادن، کاشف قرار دادن. یعنی گفتن که وقتی ما دیدیم که زمان قسمت فکری نمیپذیرد، کشف میکنیم که حرکت هم قسمت فکری نمیپذیرد. نه نپذیرفتن زمان علت است برای نپذیرفتن حرکت. اینو نمیخوان بگن. گفتن نپذیرفتن زمان کاشف از نپذیرفتن حرکته. پس اگر از طرف زمان علیتی درست کردن، علیت در مقام اثبات و کشف درست کردن، نه علیت در مقام ثبوت و واقع. نگفتن زمان واقعا علته، بلکه گفتن زمان در تصدیق ما علته. یعنی اگر بخوایم تصدیق کنیم که حرکت تقسیم نمی شود، باید قبلا تصدیق کنیم که زمان تقسیم نمی شود. ولی کسی زمان رو علت قرار نداده، بلکه امر برعکس همونطور که ما گفتیم هست. حرکت علته. توجه کنید، اصلا کار به انقسام نداشته باشید. خود حرکت و خود زمان رو ملاحظه کنید. خود حرکت علت است برای خود زمان، چرا؟ چون تقدم داره بر زمان. ما زمان از حرکت سید میکنیم، از حرکت استخراج میکنیم. پس حرکت تقدم دارد بر زمان. اگر حرکت تقدم بر زمان دارد، اتصال حرکت هم تقدم بر اتصال زمان دارد. و اگر اتصال حرکت تقدم بر اتصال زمان دارد، وجوب اتصال حرکت هم تقدم بر وجوب اتصال زمان دارد. و اگر این وجوب ها بر هم تقدم دارد، امتناع حرکت از تقسیم فکری تقدم دارد بر امتناع زمان از تقسیم فکری. و ها بر و این همونیست که ما گفتیم. پس توجه کردید اصل حرکت رو مقدم کردیم بر اصل زمان، اتصال حرکت هم مقدم شد بر اتصال زمان، وجوب اتصال این هم مقدم شد بر وجوب اتصال اون. بعد آخر سر آمدیم گفتیم پس امتناع حرکت از تقسیم فکری مقدم است بر امتناع زمان از تقسیم فکری. امتناها رو هم اینطوری به هم مرتبط کردیم و معلوم شد که حرکت منشأ زمانه در بحث ما، نه اینکه زمان منشأ باشه. پس اونی که ما گفتیم درست گفته بودیم. ما گفتیم ایزن من جهت وجوب اتصال حرکت، یعنی زمان واجب الاتصال است به جهت اینکه حرکت واجب الاتصاله. خب الان هم ثابت شد که حرفمون درسته. ما هم گفتیم زمان واجب الاتصاله به خاطر حرکت، به خاطر اینکه حرکت واجب الاتصاله. یعنی وجوب اتصال زمان رو از وجوب اتصال حرکت گرفتیم. شما که این غلطید آمدید خواستید برعکس کنید که بگید وجوب اتصال حرکت رو ما از وجوب اتصال زمان گرفتیم. ما میگیم غلطه. کی اصلا تصور میکنه که وجوب علت از معلول گرفته بشه؟ کی اینو تصور میکنه؟ زمان معلول حرکته. چطور وجوبش را، وجوب اتصالش را از معلولش گرفته؟ کسی این فکر نمی کنه. بله معلول می تواند کاشف از علت باشد، کاشف می تونه باشه، ولی علت علت که نمی تونه باشه. پس علت اتصال حرکت اتصال زمان نیست. علت اتصال حرکت چیه؟ همون سیاست خارج از می کردن. علت اتصال اینه که نفسی که مدبر فلکه نمی خواد بیکار باشه، اون می خواد دائما کار را انجام بده. گلتو وجوب اتصال زمان در لسان فلاسفه دلیل قرار داده شده، کاشف قرار داده شده بر وجوب اتصال حرکت، نه علت قرار داده شده باشد برای وجوب اتصال حرکت فی نفس الامر. کسی اتصال زمان رو علت اتصال حرکت قرار نداده. کیفه یعنی چگونه اتصال زمان علت می شود برای اتصال حرکت، در حالی که حرکت علته و زمان معلوله. وقت نمی شود که حرکت وصفش رو از معلولش گرفته باشه، اونم این وصف رو، این وصفی که خودش داره به معلول میده، دیگه معنی نداره که از معلول بگیره. چگونه کیفه یعنی چگونه ممکن است که زمان علت باشد برای اتصال حرکت، در حالی که وجوب اتصال حرکت به خاطر این است که موضوع زمان، در حالی که وجوب اتصال حرکت لکونه ها موضوع زمان یجب ان یکون، این لکونه ها رو خبر نگیرید. وجوب و اتصال حرکت مبتداست، یجب ان یکون متقدمن خبره. وجوب اتصال حرکت به خاطر اینکه این حرکت موضوع زمانه، این وجوب اتصال باید متقدم باشد بر وجوب اتصال زمان. یعنی وجوب اتصال حرکت باید مقدم باشه بر وجوب اتصال زمان. درسته که لکونه ها موضوع زمانه، ما وجوب اتصال براش قائلیم، ولی این معنای این حرف اینه که ما از محل بودنش لزمان کشف میکنیم که مثل زمان متصله، همونطور که زمان متصله اینم متصله. پس ما از محل بودنش لزمان کشف میکنیم که متصله، نه اینکه اتصالش را از اتصال زمان گرفته باشه. ما کشف کردیم اتصالش را از اتصال زمان. در کیفیت چگونه این اتصال زمان علت اتصال حرکت شود، در حالی که وجوب اتصال حرکت به خاطر این موضوع بودن حرکت لزمان واجب است که این اتصال مقدم باشد بر وجوب اتصال زمان. باید مقدم باشد به طبع، مقدمه به طبع باشه، یعنی به عنوان جزء علت باید مقدم باشه. البته گفتیم گاهی از اوقات هم به طب میگیم علت تامه اراده میکنیم، اما اون خیلی نادره، غالبا از کلمه به طب علت ناقص اراده میشه. فلا یمکن، یعنی حالا که اتصال حرکت باید مقدم باشد، فلا یمکن ان یکون این اتصال حرکت معلولا له، یعنی معلولا لزمان یا معلولا لاتصال زمان، و در نتیجه متأخرن عنه، یعنی متأخر از اتصال زمان. چگونه ممکن است اونی که مقدم است مؤخر شود؟ خب پس حالا معلوم شد که وجوب اتصال حرکت از وجوب اتصال زمان گرفته نشده. حالا سوال میشه از کجا گرفته شده؟ جواب میدن بل وجوب اتصال حرکت انما هو من قبل نفس است، نفسی که تعلقت به تدبیر جرم حامل خودش، ضمیر حامل ها برمیگرده به نفس، جرمی که حامل نفس است به وسیله این نفس تدبیر میشود، اون نفسی که تدبیر میکند این جرم را ارادش تعلق گرفته که حرکت متصل ایجاد کند، ارادش متصله، حرکتی هم که ایجاد میکنه متصله. پس اون اراده نفس علت اتصال حرکت شده، نه زمان، نه اتصال زمان. توجه کنید اینجا میگه به تدبیر جرم حامله ها، اشاره داره به نظر ارسطو که ارسطو میگوید حامل نفس فلک جرم فلکه، چون نفس فلک رو منتبع در فلک قرار میده. اما ابن سینا نفس فلک رو ناطقه میگیره، منطبعه در فلک قرار نمیده، معتقده که از فلک بیرونه، پس تعبیر به حامل بنابر نظر ابن سینا نمیتوان کرد، بلکه باید تعبیر به متعلق شود، یعنی جرمی که متعلق نفسه، نه جرمی که حامل نفسه. حامل طبق مبنای ارسطوس یا طبق مبانی اولیه ابن سیناست. مبنای آخر ابن سینا این بوده که نفس فلک نفس ناطق است، بنابراین جرم متعلق این نفس نه محل نفس. نه جرمی که حامل حرکت اضافه رو میخواد بیانیه بگیری، جرمی که حامل حرکت یا جرمی که برای حامل نفسه، به تدبیر جرم حامله ها. بله، ظاهر عبارت اینه که ضمیرش به ضمیر حامله ها به نفس برمیگرده. به حرکت هم برگردونید میتونید معنا کنید تعلقت به تدبیر جرم حامل حرکت، به حرکت هم راجع کنید مشکلی پیدا نمیشه، ولی ظاهر عبارت نشون میده که به نفس برمیگرده. حالا شما به حرکت برگردونید اشکالی نداره. خب، یک اشکال دیگری در مسئله هست که این اشکال داره از قول دیمقراطیس دفاع میکنه، بر جوابی که ما از دیمقراطیس دادیم اشکال میکنه و از قول دیمقراطیس هم دفاع میکنه. اون جواب اینه که شما این چنین استدلال کردید بر بطلان قول دیمقراطیس که اگر جزئی منفصل بود، و انفصال رو پذیرفت، پس اجزایی هم که منفصل نیستند فرض انفصالشون می شود، اونها باید انفصال رو بپذیرن و تمام دلیلتون این بود که طبیعت این و اون یکیست. طبیعت اونی که منفصل است با طبیعت اینی که متصل است یکیست، پس اگر اون منفصل انفصال رو پذیرفته، این متصلن چون طبیعتش با او یکیست باید انفصال رو و انفکاک رو بپذیره. این تمام دلیلتون بود که دلیلتون مبتنی بود بر اتحاد ماهوی این اجزا، اتحاد سنخی این اجزا که اجزاش همه از یه ماهیتن همه از یه سنخن. و گفتید دیمقراطیس به این اتحاد ماهوی هم اعتراف داره، دیمقراطیس هم به این اتحاد ماهوی اعتراف داره، اینو گفتی. ما بر شما این اشکالو میکنیم که شاید با لعله شروع میکنیم، حکم جزمی نمیدیم، با شاید استدلال شما رو باطل میکنیم و شاید هم برای ما کافیه. شاید این اجسام صغار طبیعتاشون مختلف باشد، اونی که انفصال پذیرفته یه طبیعت داشته باشه، اونی که متصله و شما ادعا میکنید انفصال رو میپذیره اون طبیعتی دیگه داشته باشه. خب نتیجه این میشه که نمیتونیم حکم از یکی به دیگری سرایت بدیم، زیرا که اینها اختلاف ماهیت دارن. اگر اختلاف ماهیت داشتن همشون حکم یکسان ندارن، ممکنه یکیشون قابل انفصال باشه یکی دیگرشون قابل انفصال نباشه. این اشکالی که میکنید. بعد اگر بگویید که خود دیمقراطیس هم به این اتحاد اجزا، اتحاد ماهوی اجزا معترفه، پس ما وقتی با او حرف میزنیم میتونیم از اعترافش استفاده کنیم، بگیم حالا که اون جزء منفصل تقسیم شد به تقسیم فکری، این جزء متصل هم چون ماهیتش با اون جزء منفصل یکیست باید بتواند تقسیم شده به تقسیم فکری. اگر اینطوری بگید دیمقراطیس از اون چه که اعتراف دارد به اون چه که اعتراف دارد ملزم کنید، جواب میدیم تازه این دلیل شما میشه جدل، بازم برهان نیست، چون از مترفات و مقبولات خصم دارید استفاده میکنید و این که این قیاسی میشود قیاس جدلی نه قیاس برهانی، پس ارزشی نداره. بنابراین در ابتدا فرمود که یعنی مترسان که اجسام و این اجزا با هم اتحاد ماهوی ندارن، بنابراین اگر در یکی حکم کردیم لازم نیست در دیگری هم همون حکم کنیم. ثانیا گفت برفض که زینوراتیس اعتراف داشته باشد به اتحاد این اجزا با هم، چنانچه خود شما معتقدید که از ایشون هم نقل کردید، میگیم برهانتون قیاستون میشه قیاس جدلی نه قیاس برهانی. این اشکالیست که انقیل گفته، جوابش حالا این کلا میخونیم. فا انقیل لعل تلک الاجسام صغار که همون اجزا اند متخالفه به طبع، یعنی طبیعتشون با هم اختلاف داره، ماهیتشون با هم اختلاف داره، وقت در این صورت فلا یلزم من قبول بعدها الانفکاکه قبول جمعیها، اگر بعضی از این اجزا انفکاک قبول میکنن مثل اون جزء منفصل، لازم نمی آید که تمام این اجزا انفکاک رو قبول کنن، یعنی هم اجزای منفصل هم اجزای متصل. پس شما نمیتونید حکمی رو که در منفصل داشتید در متصل هم سر به متصل هم سرایت بدید. بعد استدلالتون که مبتنی بر این مسئله بود ویران میشه، چون استدلال شما مبتنی بود بر این که حکم رو از بعضی اجسام به بعضی دیگه سرایت دارید، از اون اجسامی که انفصال رو پذیرفتن حکم مود یعنی جواز انفصال رو سرایت دارید به اون اجسامی که انفکاک رو نپذیرفتن، انفصال رو ندارن. و این سرایت دادن حکم از موضوعی است به موضوع دیگر که جایز نیست، ولو بنی علا قبول زینوراتی است توافقها به طب، اگر مبنی کنید دلیلتون رو، بنا کنید دلیلتون رو برای این که زینوراتیس قبول دارد توافق اجزا را به طب، این توافقها به طب مفعول قبوله، اگر مبنی کنید کلامتون رو برای این که زینوراتیس قبول دارد توافق به طب اجزا را، یعنی قبول دارد که اجزا در طبیعتشون توافق دارن و اختلاف ماهوی و طبیعی بینشون نیست، الان ما معرفه المقصد الاول کان جدلا، اگر اینطور بگویید دلیلتون و قیاستون جدل می شود که جدل غیر مفید فی بیان تحقیق ماهیت الجسم، در ماهیت در بیان تحقیق ماهیت جسم که امر مهمی است و باید با تحقیق درش وارد بشیم، نمی تونیم از جدل استفاده کنیم بلکه باید از برهان استفاده کنیم. اگه این مطلبی بود که تحقیقی نبود خب از جدل درش استفاده می کردیم مانی نداشت، ولی این مطلب تحقیقی، ما می خوام تحقیق کنیم ماهیت جسم رو، لذا نمیتونیم از جدل استفاده کنیم. این علام ما معرفه المقصد الاول در کتاب شوارق، در کتاب شوارق ما گفتیم که شش مقصد داریم، الان تو مقصد ثانی داریم بحث میکنیم، در مقصد اول این بحث گذشت که زینوراتیس میگفت همه این اجزا از نظر ماهیت یکسانند و از نظر اشکال مختلفند، که من اینو توضیح دادم، مثلا آتش رو میگه که اجزاء لایت اجزاء داره که همه به شکل مثلث هست، نکشون تیزه، لذا وقتی دست تو آتش میدارید دستتون نه که میسوزه، به توسط اون تیزی های مثلث ها میبره و شما بر اثر بریدن سوزش احساس میکنید، فکر میکنید دستتون سوخته. اما آب رو میگه اجزاءش کروی شکل هست، رو هم میگلتن و نرمن، شما دست تو آب میکنید زبری احساس نمیکنید، سوزش احساس نمی کنی، نرمی احساس می کنی، علتش اینه که اجزایش کروی هم، پس شکل اجزا رو مختلف می بینه اما ماهیتشون رو متحد می دونه. حالا که ماهیت اجزا متحد شد، اگر شما بخواهید از اتحادی که مورد اعتراف زینوراتیس استفاده کنید، لازمش اینه که قیاستون جدلی بشه و جدل در بابی که تحقیق درش لازم است مطلوب و پذیرفته نیست. این اشکالیست که در اینجا وارد کردن، که اشکال اولش این بود که اتحاد ماهوی رو بین اجزا قائل نیستیم، بنابراین حکم رو که عدم که جواز انفکاک است نمیتونیم همه جا سرایت بدیم و بگیم همه جا این جز قابل انفکاکه. این اشکال اول بود. اشکال دوم بر فرضی که زینقلافیست به این حرفی که مبنای اشکال قرار دادید، یعنی اتحاد ماهوی اجزا، بعد فرض این رو قبول کنیم، میگیم که قیاسی که بر علیه زیمقراطیس آوردید قیاس جدلیست یا قیاس جدلی در اینجا کافی نیست. این اشکال بود. جوابش انشاءالله در جلسه آینده بعد خونده بشه.